بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین
دالته به ان کلمت علا ظاهرتون فی الحکم تکلیفی فلا یدل علی الزمان ضعیفتون جدن فا این حاضر دهور اینما هو اذا اسند الظرف الى فعل من افعال المکلفین لا الى مال من الاموال كما يقال عليه دينون فان اللحظه على حينئذ لمجرد الاستقرار في العهده اينا كان او دينا ومن هنا كان المتجه صحه الاستدلال به على زمان الصغير بل المجنون اذا لم يكن يدهما ضعيفه لعدم التمييز و شعور. موضوع بحث ما که یک بحث مفصلی است این است که اگه کسی مبیع را که به عقد فاسد خریده بود مبیع را قبض کرد، مالک نمیشد اون مبیع را؟ نه تنها مالک نمیشه، ضامن مبیع هم میشه. مرحوم شیخ اقوال را در رابطه با زمان مشتری به مبیع مقبوض به عقد فاسد اقوال علما را نقل کردند. ابن ادریس فرموده بود یجری این دل محصلین مجدل غصب. مرحوم شیخ ادعا اجماع کرده بود از اقوال مسئله گذشتید، حالا نوبه رسیده به بیان ادله مسئله. به چه دلیل مشتری که مبیع را قبض کرده و عقد فاسده ضامن مبیع دلیل چیه؟ دلیل اول زمان روایت نبوی علالید ما اخذت حتی تعدی، علالید یعنی بر عهده ید، بر ید است مالی را که اخذ کرده تا کی بر ید است، تا کی بر عهده ید، تا اون زمانی که مال را به صاحبش رد بکنه. اگر رد کرد از تعهد مال دیگه خارج شد، ما دامی که رد نکرده بر یده، بر عهده اوز. عهده را هم دیروز معنا کردیم، بر عهده اوز یعنی چی؟ یعنی اگر تلف شد باید مثل قیمتش را بده. با این بیان که خدمت را نرد کردم، این روایت دلالت میکنه بر عهده بودن شخص، متعهد بودن شخص و متعهد بودن ید مالی را که اخذ کرده. بعضی از علما در دلالت این روایت بر زمان که یکی از احکام وضعی است خدشه کرده، گفته این روایت دلالت بر زمانت نمی کنه، زمان یکی از احکام وضعی است. میگه کلمه علا همجا دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، علالید یعنی واجب است بر ید، علا به معنای وجوبه، به طوری که مثلا علیکم الصوم، علیکم الصوم یعنی چی؟ یعنی یجب علیکم الصوم، علا به معنای وجوبه، یعنی واجب است بر شماها روزه گرفتن. علیک السلات، علیکم السلات، علیک السلات یعنی واجب است بر تو نماز، الزم علا نفسک السلات، بر خودت نماز را الزام بکن، واجب بدون. علا همیشه به معنای وجوب دلالت بر حکم تکلیفی میکنه. در این جا هم علالید علا دلالت میکند بر یک حکم تکلیفی، اون حکم تکلیفی که متصوره و این کسی که خدش در استدلال میکنه حکم تکلیفی متصور در اینجا چیه؟ الا اگه به معنای وجود باشه، علالیت یعنی واجب است بر ید. چی واجبه؟ حفظش. یعنی مبی را که مبی یا مثلا مال غیر را که به دست گرفته اخذ کرده، حفظ او واجبه تا که باید محافظت از او بکنن تا اون وقتی که به صاحبش پس بده ادا بکنن. این دلالت میکنه به یک حکم تکلیفی و اون وجوب حفظه. این چی رفتی دارد به این که اگر تلف شد باید مثلشا، اگه مثلیست مثلشا بدن، اگر قیمیست قیمتشا باید بدن؟ این دلالت بر زمان نمیکنه. زمان این است که اگه تلف شد مثلیست باید مثلشا بدن، قیمیست باید قیمتشا بدن. علالیت یعنی واجب است بر ید مال را حفظ بکند تا زمانی که ادا بکنه. این اگر تلف شد باید عوضشا بدد، مثلیست مثلشا بدد، قیمیست قیمتشا بدد، دیگه روایت ساکت از این جهته. این اصل خدشه. مرحوم شیخ میخواد این خدشه را رد بکنه، میفرماد این خدشه درست نیست. بلی علا ظهورش در حکم تکلیفیه، ما اینه قبول داریم علا همیشه به معنای وجوبه، اما وقتی که علا مسند به فعلی از افعال مکلفین بشه، اگر علا را به فعلی از افعال مکلفین اسناد دادن، نظیر اون مثال هایی که از کردم، علیک الصوم، علیکم الصوم، کتب علیکم الصیام، ترجمه فرمودید علیکم الصوم یعنی یجب علیکم الصوم. علیکم علا در اینجا به چی مسنده؟ به صوم. صوم فعلی است از افعال مکلفی. علیک الصلات، صلات یه فعلی است از افعال مکلفین، علا به فعل نسبت داده شده. علیکم تحصیل یعنی واجب است بر شما درس خوندن، تحصیل فعلی است از افعال مکلفین. اگر علا این ظرف مسند شد به فعلی از افعال مکلفین، دلالت بر حکم تکلیفی میکنه. اما اگر علا مسند شد به مالی از اموال، در اونجا علا دلالت میکند بر چی؟ بر ضمانت و حکم وضعی. در مانحنفی علا مسند به ماله. به چه قرینه مسند به ماله؟ به چه قرینه؟ علل ید ما اخذ. مراد از ما موصول در اینجا چیه؟ ماله. به چه قرینه؟ از کجا مراد از ما موصول ماله؟ به قرینه سیلش اخذت در ید است. اون چیزی را که اخذ کرده، انسان که اخذ میکنه فعل اخذ میکنه یا مال اخذ میکنه؟ فعل مگه قابل اخذه؟ مال را. پس ترجمه فرمد من توضیحات میدم دیگه، در اینا در متن نیستن. به قرینه سیلهی ما موصول علالید ما اخذت، به قرینه اخذت که سیله ما موصوله، معلوم است که مراد از ما موصول ماله. وقتی که مراد از ما موصول ما شد، مال شد، علا مسند میشه بر چی؟ مسند میشه بر مالی از اموال. هر جا علا اضافه بشه بر مالی از اموال، مسند بشه به مالی از اموال، اونجا دلالت میکنه که مال در عهده مستقره. نظیر این که شما میگید علیه دینون، علیه دینون، آیا دلالت بر ضمانت میکنه؟ دلالت بر حکم تکلیف. علیه دینون یعنی دین در ذمه او مستقره، در عهده او دینی برقراره. فرق نمیکنه، علا وقتی که به مال مسند شد دلالت میکند بر استقراری در عهده و دلالت میکنه بر استقرار در ذمه، این خارجی باشه یا دین باشه. علیه دینون یعنی دین در ذمه مستقره. علیه هذا الکتاب یعنی این کتاب در عهده من، من متعهد این کتاب میشم، مسئول این کتاب میشم، این کتاب در عهده من، در عهده من یعنی اگه تلف شد عوضش بدم. پس خدشه در دلالت این روایت به این که علا دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، نه دلالت بر حکم وضعی، این خدشه مخدوش شد، این خدشه درست نیست. علا ظاهری در حکم تکلیفی است وقتی که مسند به فعلی از افعال بشه، اما وقتی که مسند بشه به مالی از اموال، در اونجا علا لمجرد الاستقرار فی العهده، بران مجرد استقرار در عهده دلالت میکنه، همین استقرار در عهده زمانه. ولذا مرحوم شیخ میفرماید با این حدیث ممکن ما حکم بکنیم به زمان حتی در مورد صبی و حتی در مورد مجنون. اگه صبی 7 ساله است مال کسی را اخذ بکند، در عهده صبی است اون وقتی که به صاحبش پرداخت بشه. در عهده صبی است یعنی اگه تلف شد صبی چیه؟ زامنه. این عرض بکنم احکام وضعیه مخصوص بالغی نیست، احکام وضعیه شاملی صغیرم میشه، منتها در عهده صبی است الان زامنه. اداش کی واجب میشه؟ این میشه وجوب تکلیفی. کی بر صبی واجب میشه؟ اون مالی که در ذمه بود او را پرداخت بکند، اگه ولی داشته باشه، ولی امروز از مالش برمیداره میده. اگه صغیر مال نداره یا ولی نداره، کسی نداره، در عهده او کی باید انجام بدهد؟ وقتی که بالغ شد. نظرم این است که احکام ولی ما که میگیم احکام مخصوص مکلفینه، اون احکام تکلیفیه است. اما احکام وضعیه، فرض کنید جنابت سبب غسله، سببیت جنابت برای غسل یه حکم وضعی است. اگه صغیر در ایام طفولیتش ترجمه برمودید اگر ادخالی خرجم بشه خرجم بشه علا ایحالیم بر صغیر غسل واجبه، یعنی همین ادخال باعثی وجوب غسل میشه. منتها وجوب غسل در ذمه سببیت مخصوص بالغی نیست، مخصوص مکلفی نیست. سببیتی ادخال حشفه برای وجوب غسل مخصوص بالغی مکلفی نیست، بر صبی همین سببیت هست. رو منتها کی باید انجام بدهد این غسل را؟ اون ساعت اول که بالغ شد مکلف شد باید اون غسلی که از بچگیش در ذمه اون مستقر شده بود با دور انجام بده. نظرم این است که مرحوم شیخ فرمود با این روایت ما میتونیم استدلال بکنیم به این که ضمانت حتی در صغیر و در مجنون هم با این روایت ما ممکنه حکم به ضمانت بکنیم، بگیم ضامنه. مگر اینکه بازم یه نکته میخوام عرض بکنم، اینا باز از عبارت نمیتونه در بیارید، شاید در حواشی هم نمیدونم باشه نباشه اطلاع ندارم. مگر اینکه صبی یا مجنون یدشون خیلی ید ضعیف باشه. چطور یدش خیلی ید ضعیف است؟ شعور نداره صبی، ممیز نیست، بچه 1 ساله است. حالا کسی یا خودش برداشت یا کسی مال را گذاشت در کف بچه 1 ساله، این بچه 1 ساله میشه گفت ضامن علی ید ما حضرت؟ نه، یدش ضعیفه. چرا ضعیفه؟ چون شعور و تمیز نداره. یا جنون به حدی برسد که شعور نداشته باشه، اینا خارجنده ضامن نیستن. با همین روایت ها از کجا این روایت در میاد؟ اگر ممیز نشد، اگه شعور نداشته باشه، این دیگه ضامن نیست. او هم به قرینه اخذت، علل ید ما اخذت، ظهور فعل وقتی که به فاعل اسناد داده شد، ظهورش در این است که این فعل ان اختیار و ان ارادتینه یا بدون اختیار و بدون اراده. ظهور فعل در چیه؟ ان اختیار. ان ارادت وقتی که تمیز نداشته باشه، وقتی که شعور نداشته باشه، اخذت بر او صادق نیست. نمیگن اخذ کرد، اخذت وقتی است که اراده اخذ بکنه، قصد اخذ بکنه. بچه 1 ساله قصد نداره، بچه 1 ساله اراده نداره، اخذت درباره او صادق. نمیگن که از طبیعی اخذ المال، اخذن بگن مسامحه هست، اراده نداره. روایت هم میگه علل ید ما اخذت، یعنی بر ید است اون مالی که به اراده او را اخذ کرده، بر ید است تا ادا بکنه. اون مالی را که اخذ کرده شامل سبی غیر ممیز یا مجنونی که جنونش به حدی برسه که هیچ شعوری نداشته باشه، بر او چون اخذش صادق نیست، اخذش صادق نباشه ضامنم نمیشه. اما بحثه ممیز قصد میکنه مال کسی را برداره، به محض این که برداره ضامنی ضامن ماله تا وقتی که ادا بکنه، یا مجنون ها کدا. بعد از این یکی از ادله ضمانت یه روایتی داریم، مضمونش اینه: کسی رفته از بازار یک عمه را خریده آورده، بعد عمه را ام ولد کرده، عمه از مولای خودش او را خریده بچه دار شده، وقتی که بچه زاییده یک کسی آمده ادعا کرده این عمه مال منه، عمه را از من به سرقت رفته بود، سارق این عمه را به تو فروخته، تو از سارق خریده ای، بگینا آورده اثبات کرد که عمه مسروقه بوده. حضرت می فرماید صاحب عمه عمه را بر می دارد و می رد. اما راجع به ولد بچه دار شده، می فرماید ولد را رجل اخذ می کنه به قیمت، مراد از رجل مولا، این بچه را بر می داره، ولی قیمت بچه را باید به صاحب عمه چکار بکند، قیمت بچه را بده، بچه که هره قیمتش را بده، یعنی او را عبد فرض میکنن. میگن این بچه اگه عبد بود با این خصوصیات جسمانی، با این خصوصیات رنگی، اگر عبد بود چند میخریدن این بچه یک ساله و دو ساله را؟ اگر عبد بود گفتم مثلا اگه عبد بود 1000 تومن 500 تومن قیمتش را به صاحب عمه میده. حالا ما میگیم این قیمت بچه را که مشتری به صاحب عمه میده، این بچه نماع عمه بود، درست دیانه؟ نماع او بود، از ثمرات عمه بود، و یک نماعیست که مشتری هم این نماع را استیفا نکرده، چون بچه حره، مال نیست که استیفا بکنه، حره، نماع عمه است، ولی مال هم نیست که مشتری تو جیبش ریخته باشه، مشتری این نما را استفاده کرده باشه، بچه هر ریز خدا بهش داده، بچه از خودش هم آزاده. پس وقتی که انسان بیک باطل بشه، به نمایی که او را استیفا نکرده به او زامنه، نما فوت شده. یعنی اگر این عمه به سرقت نرفته بود، ممکن بود در خانه مولا یه بچه عبدی بزاد، مولا او را بفروشه، تقریبا یه نمای از این عمه فوت شده. پس نمای غیر مستوفات را که فوت شده، این مولا زامنه، این مشتری زامنه، اصلش ها چکار؟ اگه خود عمه در دستی مشتری فوت شده بود، او را زامن نبود، او را بی ترکن اولا چی میشه؟ بی ترکن اولا او را زامن میشه. بعضی ها میخوان بگن که این از باب اطلاف، بازم محل بحث ما در تلفه، نه محل بحث ما در اطلاف، در تلفه. یعنی نبی خود به خود به آفت سماوی، خود به خود اگه تلف شد مشتری زامنه، اما اگه مشتری عمدن او را از بین ببره، ولو به خیال این که مال خودشه، حیوان خریده بود، گوسفند خریده بود، سرش را برید و ذبح کرد و خورد، اینا میگن سی اطلاق. اطلاق خودش یه باب مستقلی داره، من اتلف مال الغی فهو له ضامن. این اطلاق خودش یه دلیل علاهده بر ضمانت دارد که فعلا محل بحث ما نیست، محل بحث ما فعلا در تلف، خود به خود تلف بشه. یکی میخواد بگه که این از باب اطلاق، این مشتری یک بحثه امرا که در حقیقت عبد مولاش بوده او را اطلاق کرده، این از باب اطلاق، در اطلاف زامن بشه چه رفتی دارد که در تلف هم زامن بشه؟ امین به تلف مال الامانه زامن نیست، اما به اطلاف چطور؟ اگه اطلاف بکنه چطور؟ امینه، اطلاف کرده، تفرید کرده یا افراد کرده، اطلاف غیر از تلفه. اما کسی مالی را پیش من امانت گذارده بدون تعدی و تفرید من، بدون اطلاف من، خود به خود تلف بشه که من ضامن نیستم، اما اگه عمدن اطلاف بکنم به دلیل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این ضامنه. میخواد بگه این بحثه را که ضامنه از باب اطلافه، بحث ما در تلفه. مرحوم شیخ میفرماید این اطلاف نیست، تلفه. که انه یکی از نماعات عمه که برای مولا خودش ممکن بود یه بچه عبدی بزاد با یک عبد دیگر ازدواج بکنه، یه بچه عبدی به دنیا بیاره، این در دست مشتری تلف شده. فهمه کت تلف لا کل مطلق یه تفهمی هم داره که نه، این در حقیقت اطلافه. بعد از این دلیل ثالث به این که مقبوض به عقد فاسد زمان داره، مرحوم شیخ میخواد بفرماد این وار این مانحنفی از جزئیات یک قاعده معروفه بین علماست، و اون قاعده معروفه این است که کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده. بعد مرحوم شیخ میخواد قبل از علامه من این قاعده را با این الفاظ و عبارات و جملات در ما بین علما و کلمات علما ندیدم، ولی مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوطش در بعض از مواضع عقود فاسده تمسک کرده، گفته این زامنه به دلیل اینکه خودش اقدام بر زمان کرده بود و در رهن فاسد کسی مالی را پیش کسی رهن گذارده و رهن پیش مرتهن تلف شده، شیخ طوسی استدلال کرده گفته مرتهن ضامن نیست به دلیل اینکه اگر رهن صحیح بود مرتهن ضامن مال نبود، حالا که فاسده به هیچ وقت مرتهن ضامن مال رهن نیست. اینم دلیل به عکس قاعده است، کل ما لاید من بسهی لاید من بفاسده. بعد مرحوم شیخ میفرماید کسی در این دو قاعده، در اصل قاعده، در عکس قاعده هیچ کسی اشکال نکرده، مگه شهید ثانی در باب مسابقه اشکال کرده. ولی مهم برای ما این است که اول ما معنای این دو قاعده را، اصل قاعده و عکس قاعده، معناش را بگیم تا شیخ برامون معنا نکند. ما میگیم خیلی ساده است، هر عقدی که در صحیح زمان هست در فاسدش هم زمانه. بعد میبینیم با سببی اینجا چه کار است، کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، در فاسد مگر به سبب عقد فاسد زمان آمده، با چه جور سببیت داره. لذا میفهمم مهم این است که اول ما هم معنای اصل قاعده را بیان بکنیم، بعد مدرک قاعده را بیان بکنیم. این قاعده از چه مدرکی، از چه منبعی این قاعده به دست آمده. بعد میفهمم مراد از عقد، اعم از عقد لازم جایز، حتی عقد اون عقدی که در اون شایبه ایقاعه بلکه اقرب به ایقاعه، نظیر جعاله، نظیر خول، اینا بلو عقدن ولی اقرب به ایقاعن، جعاله ایقاعه، عمل عامل، اون عامل که میره در جعاله عمل میکنه عملش قبول عملی هم نیست، او از باب این که داخل در موضوع بشه. در همه اینها ترجمه بودید، همه اینها عقد لازم، عقد جایز، حتی اون چیزی که شایبه ایقاع درست مثل خلع و مثل جعاله که عرض کردم، همه اینها داخل در کل عقده، در تحت کل عقده. مراد از زمان چیه؟ مرحوم شیخ برای زمان هم سه معنا میکنه. میگم مراد از زمان این است که یعنی تلف شد خسارتش به عهده اینه، باید این خسارتش را بده، نقص در مال این واقع میشه. اون وقت ضمانت هم بر سه قسمه، تارتن ضمانت به عوض جعلیه، تارتن ضمانت به عوض واقعیه، در بعضی از مواردم ضمانت به اقل الامرین، اقل الامرین یعنی عوض جعلیش کمه به اون ضامنه، عوض واقعیش اقل به اون ضامنه. سه مورد بلی زمان هر جا مطلق باشه منصرف به ضمانت واقعی است، نه ضمانت جعلی. تا اونجا برسیم ببینیم. و یدل علی، دلیل بر این که به مقبوض به عقد فاسد ضامنه، دلیلش ان نبوی المشهور علی الید ما اخذت حتی تو عبدی، بر ید است مالی را که عهد کرده، بر یده، بر عهده یده، تا اون زمان که ادا بکند. بر عهده یده یعنی هر وقت تلف شد باید مثلش را بده، اگه مثلیست قیمتش را بده، اگه قیمتش بر عهده یده. ول خدشتو فی دلالته، بعضی ها در دلالت این حدیث به حکم وضعی زمان خدشه کرده، این حدیث دلالت بر زمان نمی کنه. با سببیه است، متعلق به خدشه است. یعنی خدشه کرده در دلالتش بی انه، خدشه کرده به اینکه بی انه کلمت علا ظاهرتون فی حکم تکلیفی، کلمه علا ظهورش در حکم تکلیفیه، مثل علیک السلام، علیک الصوم، یعنی یجب علیک السلام، ظهورش در حکم تکلیفیه. در مانردم علالید ظهورش در حکم تکلیفی است، یعنی واجب است بر ید حفظ ما تا وقتی که ادا بکنیم. چه ربطی به ضمانت داره؟ ضمانت از احکامی وضعیه است، ظاهر در حکم تکلیفی است. پس در مانردم حکم تکلیفی وجوب حفظ میشه. تلا یدل علی الضمان، وقتی که ظهورش در حکم تکلیفی شد، ظهورش در وجوب حفظ شد، این دلالت بر زمان نمی کنه. ضعیفتون جدن، ضعیفتون خبر خدشه است، ول خدشت فی دلالت با این بیان جدن ضعیفه. چرا؟ این نهاد بهور، این ظهور یعنی ظهور علا در حکم تکلیفی، این نماه و ادا اسن در ظرف الى فعل من افعال المکلفین، این وقتی است که ظرف به فعلی از افعال مکلفین نسبت داده بشه. مراد از ظرف چیه؟ علا. رنگ جاری مجرور ظرف هم دو متعلق میخوان. ترجمه برمودید، وقتی که علا به فعلی از افعال نسبت داده شد، نظیر علیک صوم، در اینجا علا به فعل صوم نسبت داده شده، این دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، یعنی واجب از صوم. خب این در اونجاست. لا اله مال من الاموال، نه اینکه ظرف و علا به مالی از اموال اسناد بشه. در ماننفی به چی اسناد شده؟ به مال. به چه قرینه؟ موصول. مالی در کار نیست، به قرینه اخذت. مراد از ما موصول مال علل ید ما، یعنی بر ید است، اون مالی را که اخذ کرده. به قرینه اخذت ما میفهمیم مراد از ما موصول چیه. مراد از ما موصول ماله. کمایقال اینا شاهد میارد که اگر علا به مال مسند شد، دلالت بر حکم تکلیفی نمی کنه، دلالت بر حکم وضعی می کنه. می فرماید کمایقال علیه دینون، علیه دینون، علا در اینجا به دین مسنده. دین همیشه ماله، علیه دینون یعنی در ذمه اوست دین. فإن لفظت علا حین ازید، هیندی یعنی وقتی که به مال مسند شد، لفظ علال لمجرد الاستقرار فی العهده، برای مجرد استقرار در عهده میشه، یعنی در عهده او برقراره، ثابته. اینن کان اون که در ذمه مستقره این باشه، بگد علا زیدین هادل کتاب، یعنی این کتاب در ذمه او مستقره، اگه طرف شد باید توانشا بده. یا دین باشه نظیر علیه دینون، علیه دینون، علیه مثلا مئتون در ذمه من هست، صد تومن قرض مثلا، صد تومن دین، فرق نمی‌کنه. و من هنا، و من هنا یعنی این علیتون دلالت بر حکم وضعی میکنه، کان المتجع صحت الاستلال به علا دمان صغیر بل مجروم، ممکنه ما با این حدیث استلال بکنیم. صغیرم زامینه، اگه مال کسی را اخذ بکنه در دست و طلب بشه مجنونم، چون احکام وضعیه مخصوص بالغین مکلفین نیست. ایزا لم یکن یدهما ضعیفه، اما وقتی که مجنون یا صغیر یدشون ضعیفه نباشه، استثناء رو مرد کردم، چون اگه یدشون ضعیف باشه لعدم تمیز و شور، تمیز نداشته، شور نداشته، ید ضعیف باشه، چون اخذت صادق نمیشه. اخذت یعنی اخذت بیل اراده، اخذت بیل قصد، در سبیگ مجنونی که شور و تمیز نداشته باشه، اخذت بیل قصد صادق نیست. ما قصد هم از ظهور جمله فعلیه رفتی به اخذت هم نداره. هر فعلی را انسان به فاعلی اسناد بده، ظهورش در قصده. اگه شما بگید ضرب زیدون امرن، ضرب یعنی زید با قصد و ارادش امر را زده، ولی اگه مثلا بدون قصد، هر کنه قصدی نداشت، دستش که تکون میداد خورد به زید، هیچ وقت نمیگن ضرب زیدون، اونجا ضرب صادون، چون خوردن دست با قصد و با اراده نبوده. اگرم بگن ضربه، یعنی ضربه من غیر قصدی برخلاف ظاهره و یدل علی الحکم المذکور ایزن، یعنی دلیل بر زمانت، باز به طور که نبوی دلیل بر زمان بود، دلیل بر حکم مذکور قوله علیه السلام که لعمت المبتاعه عمه که خریداری شده بود، اذا وجدت مشروقتن بعد ان اولدها المشتری، بعد از آن که مشتری اون مولدش کرده بچه‌دار شده بود از این عمه، معلوم شده من مشروق است، به سرقت فروختن. حضرت فرمود انهو یعخد الجاریت صاحب شعن، کلام این است که جاریه را صاحب جاریه اخذ میکنه، الان که معلوم شد مال غیر بود، اون صاحب جاریه میاد جاریهش را میبره، و یعخد الرجل ولده، این مشتری هم بچه خودش را اخذ میکنه، نگه میداره منتها بالقیمه، به قیمت بچه، یعنی قیمت بچه را به مولایی عمه میده حفظ میکنه، ولی نه مثلا مشتری میره سراغ بایه، از بایه هم سمنشا عمه را به هر سمنی خریده بود سمنشا پس میگیره از بایه، و هم غرامت بچه را از که میگیره مشتری هم از بایه، ولی فعلا اون کسی که صاحب مان صاحب عمه در دست مشتری میبینه، از مشتری عمهشا گرفت و پول بچهش هم گرفت و رفت، اینا میره به زامن ولد شده به قیمتش، معکونه نماعا لن یستوفی المشتری، با اینکه بچه یه نماعی بود، یه منفعتی بود برای عمه، مشترم استیفا نکرده، وقتی عدم استیفا چیه؟ چون حره، اینکه مال نیست، به مالش افزوده نشده. توجه فرمودید یستلزم زمان الاصلی به طریقه نولا، این لازم گرفته به اصلش بی طریقه نولا زامنه، مراد از چی بود؟ عمه، اگه عمه در دست مشتری تلف شده بود چی می شد؟ به طریقه اولا زامن می شد. فلیس استیلادها من قبیل اطلاق نما، استیلاد عمه از قبیل اطلاق نیست، اینا برای خاطر چی میگه؟ اگر از قبیل اطلاق بود شامل ما نحنفی نمی شد. اگه بگیم مشتری یکی از بچه عبد مولا را اطلاف کرده، یعنی بچه حور شده، یه بچه عبدی از مولا اطلاف شده، معلوم شه میفرمد این از باب اطلاف نیست، از باب تیه طلب، چون اگه از باب اطلاف باشه اطلاف غیر از طلبه، اطلاف خودش برای خودش یه داستان، یه دفتر جداگانه داره، برای خودش یه ادله دیگری داره، من اطلافه، این از باب تلفه، از باب تلف شد به تلف نما که زامینه، به تلف اصلش به طرف نولا زامین میشه، از قبیل اطلاق نیست. تا بگید بحث ما در تلفه، بس از سه قبیله، بل من قبیل احداثی این مائی ها غیر قابل للملک، این مائی امرا، این مائی یعنی نمو دادن و ثمره دادن امرا غیر قابل ملک قرار داده، غیر قابل ملک یعنی این بچه نمای عمه بود اما غیر قابل ملک، چرا غیر قابل ملک؟ چون از حر متولد شده، از مشتری که نه خریده، از مولا متولد شده، بچه حریه، پس این قابل ملک نیست، پس این عمه را ثمره داده عمه، اما مشتری یک کار کرده ثمره عمه، این مای عمه غیر قابل ملک شده، مثل طلب فهوه کتاله لا کل مطلق، این ولد هر مثل این است که عبدی از مولا تلف شده، این مثل تلف شده است، لا کل مطلق، نه مثل اتلاف شده، کسی نه اتلاف نکرده، این مثل تلف شده است، که نه تلف شده، یه بچه از این تلف شده. ثم ان هذه المساله من جزئیات القاعده المعروفه كل عقد يضمن بسعي يضمن بفاسده، این اصل قاعده است، عکس قاعده مینه، و ما لا يضمن بسعي، هر عقدی که در سعی و زمان نیست به فاسدش هم زمان نمیشه، و هذه القاعده اصلا و اکثر، اصل قاعده که كل عقد يضمنه، عکس قاعده که كل عقد لا يضمن بسعي، من لم اجدها بهذه العباره که کلام من تقدم علال علامه، در متقدمین بر علامه در کلام اونها این عبارت را من ندیدم، الا انها یظهر من کلمات شیخ رحمه الله فی المقصود فانه علل الضمانه فی غیر واحد، بله من العقود الفاسده، در غیر واحد از عقود فاسده زمان را معلل کرده، گفتم زامنه چرا علت زمان چه گفته به انه دخل، به انه دخل که داخل شده، این متعامل مشتری یا بایه فرد نمی کنه، بایه نسبت به سمن، مشتری نسبت به مبی. بحث در مبیه ولی مخصوص مبی که نیست، اگه مشتری زامن مبیه به عقد فاسد، بایه زامن سمن نیست، و هم زامن سمنه. مدام نه اینکه در یک مورد ما بحث را مطرح میکنیم و ما میکنیم تا شامل همه موارد بشه، تصادفاً تا آخرین بحث خیلی از احکام زمانات و تجربه مدید معلوم میشه، مثلی معلوم میشه، قیمی معلوم میشه، اگه مثلی بعدا مثلش متعذر شد چی میشه. تا این بحث تمام میشه انشاءالله در قسمتی از فکر مجتهد میشید انشاءالله. بله، به انه دخل الان یکون المال مدونن علی، گفته خود مشتری داخل شده بود که مال را مجانی نگیرد، مال مضمون بشه. مشتری که از بایه میخرید منو به عقیده این که بی صحیحه اقدام کرده بود به خریدن، میخواست مبی را مجانی بیاره یا عوض مبی را بده، عوضش را بده، اقدام کرده بود عوض مبی را بده، ترجمه بود پس اقدام بر زمان کرده، اقدام بر زمان یعنی این مبی را مجانی اخذ نکرده، یا پولش داده گرفته یا نداده بعدن خواهد داد، بالاخره اقدام کرده تا این مالی را که عرض کرده به او ضامن بشه. و حاصله این نه قبض المال، قبض مشتری مال را، قبض مال مقدمن الازمانه، در حالتی که اقدام بر زمان او کرده، در حال اقدام بر زمان مال را قبض کرده، به عوض واقعی او جعلی، یا ضامن بشه به عوض واقعی اون مال. عوض واقعی مال همیشه چیه؟ مثلیست در مثلیات، نه عوض واقعی مثلیست در مثلیات، قیمیست در قیمیات. عوض جعلی به چی میگن؟ عوض قراردادی. عوض جعلی به ثمن میگن، بایه و مشتری به رضایت خودشون این ثمن را عوض رو قرار دادن، این عوض عوضی قراردادیه. جعل البایه و المشتری هذا الثمن عوضا للمبیع، ثمن عوض مبیعه، عوض بودن ثمن بر مبیع عوض، عوض چیه؟ جعلیه، یعنی به جعل من البایه و المشتری این ثمن عوض شد برای مبیع. اما عوض واقعی هر مال چیه؟ در مثلی مثل من ده من گندم کسی را اگر ضامن بشم تلف بکنم، عوض واقعی ده من گندم ده تومن پوله، عوض واقعیش ده من گندمه، عوض واقعی ده من گندمه. در مثلی مثل در قیمیات قیمته، قیمت بازار، نه قیمت قرار داده. اما ثمن به عوض جعلی میگن، یعنی بایه و مشتری به جعلی ما اینا عوض مبیع قرار میدن، میشه عوض جعلی. اما ای حال قبض ما مقدمن الازمانه به عوض واقعیات زلی موجب لدمان، این موجب زمان میشه. و هذا المعنى یشمل المقبوض بالعقود الفاسده، این معنا شامل مقبوض به عقد فاسد میشه. مشتری که مبی را به عقد فاسد قرض کرده، اقدام کرده بود بر ضمانت او، مجانی نگرفته بود، مبی را گرفته بود، یا پولش را الان بده یا بعد بده، عوضش را بده. علتی تضمن به صحیحا، این عقود فاسده که به صحیح زمان هست، صحیح عقد فاسد به فاسد صحیحش به صحیحه، در به صحیح هم زمان هست، منتها زمان در اونجا به عوضی جعلیه. و ذکر ایدم که مسئلت عدم زمان فی رهن الفاسد، مرحوم شیخ طوسی در رهن، در رهن فاسد گفته ضامن نیست، دلیلش این است صحیحا لا وجب زمان، صحیح رهن موجب زمان نیست، فکیفه یزمن به فاسده، در فاسده چطور زمانت باشه. و هاوا یدلو علالعکس، در رهن فاسد زمان نیست، چون در صحیح رهن زمان نیست، این دلالت میکنه بر چی؟ بر عکس قضیه. پس کل ما لا یزمن به صحیحه، لا یزمن به فاسده، در رهن صحیح که زمان نیست، مرتهن ضامن مال رهنی نیست، در فاسدش به طرق نولا ضامن نیست. بلن عزید من تعمل، تعملتی ها، کسی ندیدم در این قاعده، چه اصل قاعده، چه عکس قاعده، تعمل بکند و ایران بگیرن، ندیدم. عدد شهید فیلم سالک پیما لوپسد عقد و سب، در جایی که عقد مسابقه فاسد باشه، فهل یست عقد و سابقه اجرت المثلی، امنا آیا سابق، یعنی کسی که سبقت گرفته، غالب شده، پیروز شده در مسابقه، آیا اون مستحق قدرت المثل میشه یا نه؟ چون عقد مسابقه فاسده، اون عوض جعلی را که نمیبره، چون عقد مسابقه چیه؟ فاسده. آیا اجرت المثل میبره یا نه؟ در اونجا در این قاعده یه تأمل کرده. و کیفکان، کیفکان یعنی کسی تأمل کرده باشه در این قاعده یا نکرده باشه، المهم بیان معنى القاعده اصلا و اکثر. اول ما قاعده را چه اصلا و اکثر بیان بکنیم، ثم بیان المدرک فیها، بعد مدرک را بیان بکنیم که ببینیم مدرک برای اصل قاعده چیه، کل دیود ممزه دلیل چیه. این قاعده است، هر قاعده دلیل شرعی میخواد. این قاعده کل عقل یورمم میسه یورمم میفاسته، مدرکش از نظر شرع چیه؟ تمقور و من الله الاستاره، این المراد املک اعم من الزایز و لادم، اعم از زایز لادم، بل من ما کانتی شائبت الایقا، بلکه عقلی که در اون شائبه چیه؟ بوی ایقا هست. یعنی محتمل است که عقد نباشه. عقد رو میگن که ایجاب قبول لازم داره، ایقا نه. مثل چی؟ اوکان اقربله یا عقده، اما اقرب به چیه؟ اقرب به ایقاه. مثل جواله، جواله چطور اقرب به ایقاه؟ در جواله جائل فقط ایجاب را میخونه، قبول اصلا از کسی معتبر نیست. شما بگید اون عامل که میره، مثلا کسی که میگه من رد عبدی فلاح و کذا، هر کس عبد منا بیاره صد تومن به اون میدن، اون کسی که میره عبد او را میاره، به فعل خودش، به عمل خودش جواله را چکار کرده؟ قبول کرده. او از باب قبول نیست، قبول عملی نیست. پس آوردن عامل از چه بابیه؟ فقط از جائل وعده است، ایقاعه. آوردن عامل از چه بابی؟ عامل که میره عبدشا میاره، اون قبول نیست، به عنوان قبول نیست، بلکه به عنوان چیه؟ به عنوان این که موضوع بر اون منطبق بشه. جائل برای کی صد تومن قرار داده بود؟ موضوع که بود؟ آورنده، من رد عبدی، او که رفت آورد تا موضوع برای منطبق بشه پول به او برسه. مثل این اصلا کسی میگد عالم اکرامش واجبه، گوش میکنید، کسی میگه عالم اکرامش واجبه، موضوع وجوب اکرام کیه؟ عالمه. یکی میره در حوزه زحمت میکشه، به مرتبه عالی علم میرسه، درس خوندن اون قبول اکرم العلماست یا درس خوندنش برای اینکه موضوع برای منطبق بشه؟ او از باب انطباق موضوعه، نه اینکه آورنده در جوالم آورنده از باب این که من رده بر اون منطبق بشه تا حق جواله بر اون برسه. از این باب خیال نکنید که پس جوال، البته من حتمی نمیگم، من از طرف اونا که میگن اقرب به ایقاعه، اون جانب ایقاع بودنش را توضیح میدم. اونا که میگن ایقاعه، دلیلشان اینه، میگن در اینجا هیچ به قبول احتیاجی نیست، لذا ده نفر میره سراغ عبد، یکی عبد را میگیره میاره برای زائل، عبد را میگیره میاره. شما خیال بکنید او قبول عملی داشته، نه قبول لفظی. ما میخوام بگیم اونا میگن، اونا که میگن ایقا میگن، اون قبول عملی نیست، بلکه آوردن او از باب اینه که موضوع جواله بر اون منطبق بشه. این نظیر از کردم، این نظیر است که اکرم العلماء کسی که درس میخونه، این درس خوندنش مثل عمل عامل، مثل آوردن عرب، این که درس میخونه تا موضوع عالم برون منطبق بشه، حکم برون مترتب بشه، در این جامعه میاره تا رده برون صادق بشه، من رده عبدی فلاح و کدا، موضوع منطبق بشه تا فلاح و کدا در او پیاده بشه. ترجمه مدید. پس ممکنه بگیم جواله اصلا از جمله ایقاعات، از جمله عقود نیست. من مراد به دمان فی الجملتین انشاءالله روز شنبه.